قطع بشه، در هر صورت اگه این قطع بشه که ما خود از میخوایم که چه دولت چه بیمه چه از هر مکانیزمی میتونه استفاده کنه، این رابطه مالی ما راحت تریم، ما هیچ ارتباط مالی نداریم، فردا دیگه گفتمان مالیات برامون پیش نمیاد، گفتمان غیره پیش نمیاد، گفتمان اعلان پیش نمیاد، اینا همه رو میتونیم کنار هم بذاریم. این بحث رو که شما فرمودید رو ما اولا میگیم یک بحث بود، قانون اجرای قانون بود، خیلی کار جدیدی نبود، کارهایی که بود ما خواست انجام شد، حالا در قالب یه طرح اومدن انجام دادن، دولت در بدترین موقعیت اجتماعی وارد شد و حمایت واقعا از مردم کرد که سالیان سال الان دارن هنوز هم دارن مزایاش استفاده میکنن و در نهایت جامعه پزشکی در ارائه خدمت تمام تلاش رو کرد ولی واقعا زجرهای زیادی هم کشید.
خیلی متشکرم جناب شریفی مقدم. حضرت عالی از خانه پرستاران ایران اومدید و دبیرکل خانه پرستاران ایران هستید. جامعه پرستاری کشور نظرشون چیه و در واقع آیا راضی هستن از اجرای تر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو گفتگو و همچنین اساتید بزرگواری خدمتشون هستیم. من میخوام از نظر اینکه عدالت برقرار بشه، چون به یه شکلی 5 نفر از اساتید تر رو تایید کردن، قاعدتا به نظر من بحث مناظره این بود که 50-50 می بود به یه شکلی،
یعنی از اتاری در فکر میکنی که اصلا اجرای تر درست نبوده یا بله اصالتا تر درست نبوده؟
دقیقا همین رو میخوام عرض کنم. بنابراین بنده به عنوان مخالف وقت بقیرم به من بدین که من بحث داشته باشم دیگه، حق مطلب ادا بشه و عدالت در بحث مناظره رعایت بشه. ببینین برخورداری از
من یه توضیح بدم و عذرخواهی میکنم، ما قبل از در واقع جلسه هیچ گونه نظرسنجی از کارشناسان عزیز حاضر در جلسه نکردیم که چه کسی موافق است و چه کسی مخالف و در واقع بر اساس اون پتانسیل کارشناسی و در واقع سوابق و تجربیات عزیزان ازشون دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم در رابطه با طرح صحبت بکنن و مردم شریف ایران هم در واقع مطلع بشن از اتفاقاتی که در این طرح رخ داده و برنامه‌ای که بوده. به خاطر همین عذرخواهی بنده رو بپذیرید اگر رعایت 50%
الان داریم از اجازه شما
ممکنه که ببینید بحث برخورداری از سلامت حق مردمه، اینو قانون اساسی گفته و تأمین سلامت معنی سلامت یک معنی عام داره که برخورداری مردم از رفاه و دیگه اساسی همه در جریان هستن دیگه، یک دامنه وسیعی داره، حتی رفاه هم درش هستش، این وظیفه حاکمیت هستش و خب دولت هم میان به خاطر اینکه این سلامت رو تامین بکنن باید اقداماتی انجام بدن و دولت تدبیر امید هم اومد بحث تر تحول رو، بحث قانون رو شما فرمودیم. من میخوام قبل از قانون رو اشاره کنم، هر قانونی که میخواد وضع بشه قاعدتا میاد از دل بدنه کارشناسیش، از دل وزارت بهداشت، بعد گروه های کارشناسی، بعد کمیته های مختلف، بعد کمیسیون های مثلا سازمان مدیریت، بعد کمیتون اجتماعی دولت میره، بعد از صاحب نظران، از صاحبان فرایند، از اقتصاد بهداشت، جایی که هزاران میلیارد بودجه رو به سمت خودش برده، از کدوم اقتصاد بهداشت دعوت کردن دیگه. پرستاری به عنوان جامعه پرستاری کشور به عنوان بزرگترین گروهی که بیشترین خدمات بهداشتی درمانی رو داره ارائه میده کجا ازش نظر خواسته؟ آقای دکتر فرمودن که جامعه پزشکی راضی بوده، برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی بعد از 30 سال اعتراضات زنجیری سال 93.
من نگفتم جامعه پزشکی راضی بودن، گفتم جامعه پزشکی از خدماتی که مردم گرفته به این دلیل راضی، اصلا ما رو
نگفتیم. حالا از نظر اینکه دکتر فرمودن، من مصاحبت کنم خدمت شما که
من یه پرانتز باز پرانتز بسته بنده خودم به عنوان نماینده جامعه داروسازان کشور عرض می‌کنم که بسیار بسیار با این طرح مشکل داریم.
ما میخوایم که واقعیت رو مردم بگین دیگه، نمیخوایم که به هر طورت که پرپوش بذاریم مثل 4 سال گذشته. ببین کاش این جلسات قبل از تر تحول برگزار میشد، در همین صدا اومدن من درست 1 هفته بعد از تر تحول این مصاحبه بنده هستش دیگه، گفتم اجرای عجولانه تر تحول نظام سلامت در بیمارستان ها 15 اردیبهشت بودی 22 اردیبهشت بنده صراحتا اون موقع، چون هر صد تری با این وسعت با این گستره با این همه هزینه باید کار کارشناسی انجام بشه، باید همه همه صاحب نظران، صاحبان فرایض در پشت درهای بسته نشستن، یک گروه تعداد کمی یک تصمیم گرفتن و بعد در هم سرپایی طور دولت اومدن امضا دینی اون خودشون گفتن دیگه که امضا از آقای ربیع گرفتن در کجای دولت. طرحی با این عظمت به هر صورت نیاز به کار کارشناسی داره که به هیچ عنوان من اعتقاد دارم که پشتوانه کارشناسی این طرح نداشته و به صورت کاملا غیر عادی و غیر متعارف این طرح تطبیق شد. و خب این طرح مثلا در بحث هم گام سومش دیگه، من میخوام که یک اشاره کنم که اهداف طرح رو خدمت شما بگم. کدوم اهداف طرح؟ الان که گذشته دیگه، الان 3 سال گذشته، اهدافی که برصد بوده در اینجا افزایش پاسخگویی نظام سلامت.
ابتدای بحث در واقع ابتدای برنامه شنوندگان ما در واقع توی اون گفتار ابتدایی که داشتیم با اهداف تر آشنا شدن.
بله. کدومش رسیدیم؟ افزایش پاسخگویی نظام سلامت. نظام سلامت واقعا پاسخگو هست؟ نه خیر نیست. کاهش پرداخت از جیب مردم که باید، حالا من اعتقاد دارم که الان در حال حاضر افزایش هم پیدا کرده. افزایش عادلانه سطح سلامت به خدمات سلامت. افزایش رضایتمندی. ببینید جامعه پرستاری کشور به عنوانی که بیشترین خدمات رو داره ارائه میده ناراضی هستش. نارضایتیش به حدی بوده که اعتراضات زنجیری در سطح کشور نه تنها پرستارا، مردم هم همینجوری، مردم هم الان اگر ارائه دهنده خدمت بنده راضی نباشه.
اجازه بدید
میخوام که اگر اجازه بدید فرمایید که میخوام بحث بکنیم که من
میخوام به دوستان دیگه هم در واقع میتونن پاسخگو باشن نسبت به مسائلی که مطرح میشه.
که اگر ببینیم بحثی که اگه شروع شده، من گفتم به عنوان مخالف طرح هستم، من اعتقاد دارم که در تحول به اهدافش نرسیده. ببینیم دوستان، زمانی که الان سرانه گوشت مردم 6 کیلو میشه یا در 6 ماه اول قوت اصلی مردم که لبنیات 40% کاهش پیدا میکنه، سفرهشون کوچیک میشه، ما میایم مثلا فردن مثال میزنم یه فرد میاد یک پروتز زانو میذاره در تهران، عدالت در دسترس مردم اصلا برقرار نشده. یعنی این یارانه ای که هدفمندی کردیم که مردم از سطح خدمات سلامت برخوردار بشن عادلانه واقعا نبوده. در سیستان بلوچستان ما مردم حالا نمیتونن شیر بخرن، نمیتونن گوش بخرن.
خب آقای دکتر رحمانی مثل این که میخواییم پاسخ داشته باشن در این رابطه، بفرم.
من عرضم این بود که البته بحثی که من تصور میکنم رضایتمندی مطرح شد که در ابتدای بحثم خود صدا مطرح کرد، رضایتمندی مردم هست. البته این رو من عرض نکردم که ارائه دهندگان خدمت راضی بودن
از مردم راضی نیستن.
حالا من عرض بکنم، من عرض میکنم، ببینید در همون 2 سال 3 سال اول تر مردم از کاهش پرداخت از جیبشون در زمان دریافت خدمت که فرانشیز کمتری میدادن راضی بودن. بحث این مطرح هستش که آیا ما تونستیم این رو ادامه بدیم؟ یک، یعنی تداوم این تر با منابعی که موجود بود میسر هست یا خیر، و بحث دیگر این که آیا با این موضوع موافق هستیم که مثلا همون 11 میلیونی که بیمه شده بودن کماکان حق بیمه نپردازن و بعد تر ادامه پیدا بکنه. این پس بنابراین رضایت مندی مردم بحث این بود که تا حد زیادی حداقل تو 3 سال اول تر که بنده مطلع هستن افزایش پیدا کرد از ارائه خدمات و از کاهش پرداخت از جیب. پرووایدرها یعنی ارائه دهندگان خدمت، پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان ممکن استش که از دریافتیشون راضی باشن یا نباشن، اون یه بحث دیگری است. پس رضایتمندی مردم رو باید جدا بکنیم، رضایتمندی ارائه دهندگان طرح رو، ارائه دهندگان خدمت رو باید جدا بکنیم. و بعد این که آیا مثلا بنده خودم 100% تر رو تایید میکنم یا نمیکنم، اینم یک بحثه.
من فکر میکنم اصلا کسی وجود داشته باشه 100% تر رو تایید.
ببینید ما بحثمون نقده. ببینید نقد وقتی که ما میکنیم، منطق نقد این هستش که باید نکات مثبت تر گفته بشه، نکات مثلا منفیش هم گفته بشه و بعد در این مورد نظرش آدم بگه. این که ما صرفا بگیم اصلا دستاورد نشه، این میشه اعتراض، این مخربه. ما کلا باید بحث اعتراض ما داریم، بحث انتقاد داریم. انتقاد یعنی این که آدم وقتی که یک مطلبی رو بهش اعتراضی داره باید جایگزین بده، طرح جایگزین بده، میشه انتقاد سازنده. نقد یک درجه از اون بالاتره، یعنی باید نکات مثبت طرح قبلی هم گفته بشه که عدالت رعایت بشه، حق کسانی که ارائه دادن تضییع نشه. ما بحثمون این است که با این رویکرد اگه بریم، بنده خودم هم یه نقد دارم به بعضی از نکات طرح، خب همطور که عرض کردم یک انتقاداتی وارد هست و نیاز به اصلاح داره، هم در زمینه بیمه ها هم در ارائه اون محورهای هشتگانه خودت.
قبل از اینکه در واقع ما از آقای دکتر در واقع شیبیایی هم یه سوالی من داشته باشم، آقای دکتر مختاری میسیم میخواستن چیزی رو بگم، بعد برمیگردیم آقای دکتر شیبیایی.
من چون باز تند میخوام
حتما به شما برمیگردیم.
این بحثی که روان دفتر شریف درمانی
حتما به شما من شما قول میدم که به شما برخواهیم گشت.
من با نمودار و مستند میگم، اعتقاد ندارم. من بحثم نقد هستش، موقعی که میان تا 400% تعرفه رو اضافه میکنن و ما میبینیم که دیگه هر درس اینا دیجیتال آمار
هست. آمار یه ببخشید من اینجا بگم، اولا اجازه بدید ما داریم اینجا یک بحثی رو میگیم، با آمار و ارقام صحیح باید صحبت کنیم و بر اساس یک سری اوییدنس باید باشه.
دقیقاً با آمار که آمار
من سوال میکنم شما هر 400% میگه دیگه
تا 400 درصد
من خب سوال میکنم شما جواب بدید، چون همین باید روشن بشه دیگه بحثی گفته میشه. سال 92 تعرفه ای ما 93 به 92 چقدر افزایش پیدا کرد؟ کای ما چقدر افزایش کرد؟
نمیدونم، ولی اینو میدونم اینجا هست دیگه، افزایش پیدا نکرده.
خب نه خب نه 92 93 چقدر افزایش کرد؟ بگی رو همون بگی چون
نکرده زیاد.
خب نکرده 93 به 90 94 به 93 چقدر؟
اینو ببینید آماری که از زیاد 93 به 94 از سال هستن شما 90 تا 92 زیاد
93 به 94 نه من همین سوالام دارم میگم 93 به 92 چقدر بوده، 94 به 93 چقدر بوده، اینو بگید دیگه.
ببینید من اصلا رو عقل طرفه بحث دارم، من میگم که ساختار
کیف فکر کنم که آیدو که آقای ارزم بزرگ آقای دکتر طباطبایی عدد و رقم های رو ظاهرا دارن که ما در واقع حتما میشنویم، ولی قبلش آقای دکتر مختاری خیلی کوتاه شما اگه
ببینید در مورد پرداخت از جیب، این آمار که من میگم آمار بانک جهان تو سایت بانک جهانی با. قبل از اینکه تعرفه شروع بشه پرداخت از جیب نزولی شده بود به لحاظ سیاست وزارت،
درست
این یه موضوع، یعنی قبل از اون شروع شده بود یه موضوع دیگه، یک تا سال
متعادلش 7% درخواست خدمت کم شده بود دکتر، اون کاهش 7% خدمات قابل اجتناب سلامت و مردم نگرفته بود.
دقیقاً
آمار رسمی بود. یعنی من برای دریافت خدمت اصلا مراجعه نکرده بودم، خب معلومه آتافاتت هم میاد پایین.
در کنار این یه موضوع دیگه دکتر میخوام بگم، این تا وقتی شروع شد به علت این تقاضای انباشته شده مراجعه زیاد شد، یه موضوع دیگه کنار این ناگفته میمونه، بحث سهم سلامت تو سبد خانوار هستش. ببینید تو دنیا میانگین بین از 2 تا 7% هستش، ما بعد از طرح تحول طبق مطالعه که صورت گرفته سهم سلامت از خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی میخوایم جمله کامل این چی میشه، درسته پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کرد ولی به علت افزایش قیمتی که تو خدمات سلامت اتفاق افتاد سهم این و افزایش خدمت بیشتر از افزایش
نظر ریالی
نه بله بیشتر از افزایش میانگین درآمد مردم بود. به علت این به همین علت وقتی سهم خدمات سلامت زیاد شد، اما برام درآمد صحبت شد، خدمات سلامت جاشو توی سبد خانواده بیشتر کرد، از حدود 9 خورده درصد برسید به بالای 10 درصد. این موضوع بود که می‌خواستم خدمت شما.
بفرمایید.
عرض کنم حالا آیدو شفر بودن، انشالله به عنوان منتقد وطن بنده شخصا هم منتقد هستم، همین چی بالاخره با هم باید از این طرح حمایت کنیم. اصلا
نماینده مردم
بله نمایندگان مجلس مصممن که این طرح باید ادامه پیدا کنه.
بله
تو برنامه توسعه پنجم بالاخره اینو آوردیم. آیدو شفر از منظر یه نمایندگی نگاه کنیم، ببینیم من از نمایندگان ادوار اینو شنیدم، الان در مقطع زمان اکثر مراجع کنندگان به دفاتر نمایندگان برای شغل مراجعه میکنن، بالای 70-80% در چند سال قبل از تحول اکثر مراجعه کنندگان باور کنین برای امر درمانشون راضی میکردن، حتی اون کمترین درصد پرانسه مگه دریافت میکردن نداشتن باید، یعنی بار مراجعات نمایندگان بیشتر به خاطر مسائل درمانیشون بود. من هیچ وقت یادم نمیره من مدیر شبکه بهداشت شهرستان بودم، یه فردی مراجعه کرده بود براش پروتز درخواست کرده بودن 12 میلیون تومان، این مجبور بود بالاخره از این و اون اینو چیز کنه یا یه چیزی رو بفروشه و اینا، بره از خیابان جمهوری تهران این پروتز تهیه کنه بیاره، حالا هزینه اضافی اینا شاید بالای 20-25 میلیون تومان از هزینه میشد. در صورت که همین فرد الان تو بیمارستان بستری میشه دنبال پروتز نیست. این که اول عرازم گفتم اگه خدا نکرده این تر به سرانجام نرسه با چالش با بحران مواجه بشه احتمال داره برگرده به اون به حساب حالا وضعیت اولیش همینه. خدا وکیلی عرض کردم ما نکات مثبت خیلی زیادی از این دیدیم. آیدو شو برای دارو ما مراجعه می‌کردیم
به مشکل بیماران
بعد می‌خوام از
شکی هم
اینو می‌خوام بگم البته آیده شور البته رضایتی که حالا به صورت میدان اگه انجام بدیم تو بحث بستری انصافا و اینو می‌خوام از کنم انصافا در بحث بستری واقعا رضایتمندی خوبه حالا بالا 70-80% هرچند مشکلات خاصی هم داریم ولی این رضایتمندی رو چیا منظر شدن همین پرستارا که دارن شبانه‌روز کار می‌کنن پزشکانمون کادر بهداشت درمانی الان یکی از نکات منفی همین تر اینه که بالاخره به خاطر ناعدالتی در توزیع به حساب حق و زحمه ها پرداخت ها ما الان من یه وقت با آقای دکتر هاشمی موضوع گفتم که آقای دکتر ما نیروهامون داره از داخل تهی میشن انگیزه کاریشون واقعا افت کرده خدا نشده وجدان کاریشون میاد پایین ببینیم وقت این ناعدالیت ها رو بالاخره در حوزه درمان ما میبینیم واقعیتش باید یه چاره‌اندیشی بشه اینا نکات منفی هستن ما حتما در مورد گام طرف گذاری پرستارا ما خودمون مصمم این که آقای دولت اینو باید شما رعایت کنید
جواری همین قانون 12-13 تا اجرا نشده ولی این قانون تر تعامل چرا یه شبه اجرا میشه
چون به جد پیجی اومده هستن پس طرح خوبی بوده ما مصر هستیم که اینو چون ولی خب موارد منفیشو باید ما
من به شما برخواهم گشت بخاطر اینکه آقای شریفی مقدم یه موضوعی رو مطرح کردن تو صحبتشون و اونم این که در واقع این تصویب این تر بدون بررسی نظرات کارشناسی بوده به شما برخواهم گشت آقای دکتر طباطبایی بفرمایید شما
مثل همه طرح‌های دیگه این طرح هم خالی از عیب نبوده ولی ویژگی‌های دیگه مهمتری داره
این که بفهمید که کارشناسیش کیا کارشناسی کرده
اول عرایزم عرض کردم خدمتشون دوستانو ما بیش از یک سال طول کشید تا این بیاد روی میز و گزینه‌هاش رأی بیاره آقای دکتر به هیچ وجه در از 3-4 روز نبوده ما اسناد 6 سال قبل رو گذاشتیم روی میز
فقط بفهمن کیا بودند چه
گروهی
بودند
وقتی ما به تاریخ مصوبات برگردیم می‌فهمیم که حتی تو دولت و مجلس خیلی قبل از اون که من و شما اسمشو بشنویم مطرح بوده اصلاحی میکنم من برای اینکه بحثم خیلی راحت سریعتر بتونم ادامه بدم این طرح ایستانی سای دکتر یعنی ما مشکلاتی که داریم قرار نیست تو مشکلات باقی بمونیم خود ما که توی برنامه های نظام تحول سلامت درگیر بودیم الان اتفاقات خیلی جدیتری داریم پیش میبریم و واقعا انتظار داریم این جو عمومی به اونا هم بپردازه الان نظام ارجاع تو بیش از 10 تا استان کشور شروع شده به عنوان مکمل این طرح ما گایدلاین ها و راهنماهای بالینی بیش از 200 تا دونه بارگذاری شده واقعا همونی که همیشه ادعاشو میکنیم چرا نباید باشه ما زیرساخت آیتی نداشتیم آقای دکتر ما 40 تا بیمارستانمون متصل بوده الان همه بیمارستانامون متصل به شبکه هستن اگر اجازه بدید دارم از اون مرحله ایستایی گذشتیم ما متحرک آقای دکتر این برنامه ما الان برای همون بیمه کردن چون از دوستان سازمان بیمه کسی نیستن آقای دکتر قانون مصوب کرده آزمون وز گذاشتیم بله روز اول 85% من نمیتونم به خاطر 15% غیر نیازمند 85% قربانی کنم الان قانون مترقی تر شده گفته آزمون وز بگیرید این یه سری نکاتی بود بعد از یه جایی دیگه هم بی انصافیه که ما در مورد بعضی از آمار و ارقام اعدادیو بگیم که اون ذهنیت عمومی رو تغییر بده منم قصد تغییری ندارم صرفا عدد و ارقام میگم وزن کل منابع تحول که به نظام سلامت اضافه شده آقای دکتر زیر 5% بوده یعنی ما وقتی میبینیم منابع خیلی عریض و طویل بعد نیست بدونیم
چقدر
عمل کرده نظام سلامت توی سال شروع برنامه تو سال 93 105,000 میلیارد تومان بوده کل منابع تحول 4,000 میلیارد تومان بوده با 1% و بقیه میشه 6,000 تومان آیه 6,000 میلیارد آیه دکتر راهنما این یه جمله است دومش وزن منابع بیمه تو کل نظام سلامت های دکتر تو کشور پیشرفته البته اینجوری نیست ما متاسفانه بیمه زیر 18% سهم منابع و از توتال هلس اکسپندیچر داشته از کل منابع پرداخت اینجوری نیست که شما فکر کنید همه اینا رو دوش بیمه بوده بیمه زیر 18-19% بوده حالا با تغییراتی که اتفاق افتاده و جمعیت شده 22-23% یه اتفاق دیگه که در مورد تقاضای الغایی دوباره حرف میزنیم من اعدادی رو که میبینم مطمئنم شک غلط بوده رو برمیانگیزه خواهشم برید رفرنس ها رو نگاه کنید آقای دکتر افزایش خدمات بستری بعد از برنامه تحول 4% بوده 2% فقط برای افزایش جمعیته یعنی حتی اون نیاز فرو خفته باز عدد دیگه ای عرض میکنم هیچ جای دنیا منابع بهداشتشون چند برابر درمان نیست آقای دکتر همه جا بین 9-10% ما قبل از برنامه های تحول 3-5% بوده الان 9% منابعمون رو به بهداشت داریم میدیم آقای دکتر نکته بعدی آقای دکتر ما در مورد عرض کنم خدمت شما این افزایش هزینه ها و تعرفه آقای دکتر همه جا
400%ه
نه اصلا من پیورلی دارم عدد میگم شنونده ها و شما قضاوت کنید همه جای دنیا ترند رشد تعرفه ها و هزینه ها علتای زیادی داره 40-60% رشد قیمت رو به رشد تکنولوژی نسبت میدن، نه اینکه 4 نفر اضافه بیان. در نتیجه خدماتی که های تک تره افزایش بیشتری داره. همه جای دنیا تورم تو بخش سلامت خیلی بیشتر از تورم عمومی کشوره. من از دوستان خواهش میکنم ترند 20 ساله رشد تعرفه های نظام سلامت رو با رشد هزینه ها و کالاهای عمومی غیر سلامت مقایسه کنن. اگه باز عقب افتادگی تو این موضوع نبود، من ناظرم تو هر جلسه دیگه بیاد در این موضوع پاسخگو باشم. اعداد و ارقام خیلی زیادی هست هایی تو در مورد اینکه چرا منابع ناپایدار بود. ببینید واقعیتش اینه که بالاخره یه واقعیت نگفته اینه که ما مقدار هزینه که تحمیل کردیم به واسطه تحول بین 15-20% بوده به همه نظام سلامت. این 15-20% هزینه که تحمیل کردیم قسمت عمدش مربوط به تعهداتی بود که متعهدها شونه خالی میکردن از زیرش. یعنی من مریضم اگر میرفت از بیرون کالا میخرید و سهم بیمش رو نمیدادم ناراحت نبودم. طرح تحول مداخلات عظیمتری کرده، من مکلف کردم اون کسایی که قرار تعهداتشون اجرا کنن برگرده. این 20%
میزان پرداخت در بستری بعد از قبل از تحول چقدر بود؟
خب این چون خیلی نخنمایی نداد، قبل از تحول 40% بوده، الان 10%. علارغم اینکه بیمه ها به وزارت بهداشت بیش از یک سال الان اونم عرض میکنم اگر ایشون وقت بدن من برای تک تکشون عدد دارم.
خب بذارین چون ما وقت خیلی
ما قبلش 40% بوده، الان 10%. علارغم اینکه بیش از یک سال به مراکز ما بیمارستان مراکز تامین کننده بدهی دارن، ما هنوز اون عدد بیشتر از 1-2% عوض نشده. واقعیتش اینه که اینا همه رو عرض کردم که ببینم این طرح ایستا نیست. اگر ایستا باشه هممون متضرر میشیم. ما تغییراتی تو وزارت بهداشت شروع کردیم و این انتظار رو داریم که این همراهی بین بخشی برای ادامه این طرح، حالا چه اسمش تحول نظام سلامت باشه چه به اسم رفورم های مالی نظام سلامت، اون موقع اولویت اینا بوده، الان اولویت افزایش کارایی منابع. الان شما شاید کمتر مطلع باشید، تمام مراکز ارائه خدمت الان دنبال اینن که چجوری کارایی منابع اضافه کنن. حرف های دکتر جهانگیری رو امتداد میدم و آقای دکتر مختاری، ما قرار بود که 700-800 میلیارد بگیریم به ازای هر درجه کاهش از آتاف فاکت. آقای دکتر با 1/3 این مقدار آتاف فاکت کم شده، یعنی پولی که به ما دادن 1/3 این عدد بوده، پولی که دادن به ما قرار بوده از 51% آتاف فاکت برسیم به 45 تا، ما رسیدیم به 38% آتاف فاکت. آخرین گزارش رسمی مرکز آمار که حسابای ملی سلامت نشنال هلس اکانت میتونن دوستان سرچ کنن باید. از 51% منتهی به تحول تا الان شدیم 38%. اون چند سالی هم که قبلش بوده آیدی تو واقعا 58% بوده. چرا کم شده؟ ما دندون پزشکی نرفتیم، آتاف فاکتمون کم شده. من امارایی نرفتم برای یه خدمت الکتیو، هم آتاف فاکتم کم شده. اتفاقا بعضی از کاهش ها دردآورتر از اون افزایش ها هست. اصرایی میکنم
بفرمایید. خیلی کوتاه فقط چون ما کلا بچه شقی بیشتر
جواب نداد دیگه. ما تر تحول دکتر بر روی یک زیر ساخت سست شکننده تحت عنوان فی فور سرویس بنا شده. اصل طرفش
نظام مشکل داریم. فی فور سرویس تو همه دنیا پیشرفته ترین نظام، به خاطر عدم نظارتش آسیب پذیره. ما فیکس نمیدیم، ما مخلوط
بحث نظارت خیلی
مهمه. اتفاقا ما مشکل ما در وزارت بهداشت یکی بحث نظارت در تمام دنیا دکتر، وزارت بهداشتشون فقط رو نظارت و سیاست گذاری رو وارد بحث این که خودش تولید خدمت بکنه ارائه خدمت بکنه نیست. وزارت بهداشت آلمان که حتما شما تشریف بردین ساختمونش چقدر دیگه؟ چرا؟ چون تو بحث‌های اجرا ورود نکرده. بحث فی فور سرویس اون شکلی که اصلا در کجای دنیا به این شکله؟ در تمام دنیا ما اختلاف در پرداخت داره دکتر، دارم در هیچ کجای دنیا اختلاف در پرداخت بیش از 2-3%
بین دوم جمله باشه اشتباه است. فی فور سرویس نظام کارآمدیه ولی چون نمیشه نظارت کرد معمولا
خب مشکل همین
ترکیبی
خود
شما تو نظام پرستاری درخواست تعرف گذاری دارید.
ما در مشکل ما همین که چون فرمودین دیگه
اصلا مبنای پیشنهادتون فی فور سرویس
خودتون.
خب
مبنای ما فقط یک جمله رو بکنم بکنم. مشکل ما اساس مشکل ما اینه که در وزارت بهداشت ما مدیریت منابع نداریم دیگه. چون به هر صورت بحث تعارض منافع مطرح هستش، منابعمون درست مدیریت نمیشه و اونجایی که خودشون میخوان مدیریت کنن.
خب آقای که مختار بفرمایید بچه‌ها، آقای که جهانگیری
در خدمتشون. بحث ببینید آقای، بحث تعرفه پرستاری دقیقاً همین تعرفه پزشکیش فرق با هم ندن آقای. اگر مخالف این دوتاش دوتاش هم فی فور سرویسه. بحث فی فور سرویس بحث نظارته، اصلا نه فقط بحث فی فور سرویس، بحث فکر میکنم یکی از مشکلات اصلی ما بحث نظارت تو وزارتخونه، مخصوصا هم تو بخش خصوصی هم بخش دولتی. یه قبل از این تو پرانتز جمله بگم، ببینید ما اول آخر باید دیدگاه اجتماعی به نظام سلامت داشته باشیم. ما دیدگاهمون صریح، دیدگاهمون تا الان دیدگاه اجتماعی نبوده، دیدگاه سلامت محور نبوده. در مورد بحث نظارت خدمت شما عرض کنم، بنده به عنوان کسی که پژوهشگر نظام سلامت هستش، فکر میکنم بحث تعارض منافع خیلی روی این تاثیر میذاره. تمام سطوح نظام سلامت تاثیر گذاشته. ما باید با بحث تعارض منافع هم آشنا بشیم، هم با اون روش برخوردش رو بفهمیم. روش برخورد چکشی نیست. ببینید بحث دو شغلگی وقتی مطرح شد کاملا پیشنهاد چکشی بود، همین امروز فردا اعلام کنیم پژوهشگرها تک شغله شون. در صورتی که طیفی از سیاست های دو شغلگی تو دنیا وجود داره، از محدودیت درآمد گرفته و مستثنا کردن گروه های مختلف. من فکر میکنم تو بحث نظارت ما، زیر ساخت های نظارتی ما، آقای دکتر طباطبایی فرمودن اگر طرح تحول اگر بحث پرونده الکترونیک سلامت زودتر از طرح تحول شروع میشد، هیچ کدوم از این بحثا به نظر من بیشتر بحثا وجود نداشت. شما توی یک جاده ای که دوربین راهنمایندگی است، ناخودآگاه تخلف کاهش پیدا میکنه. بحث پرونده الکترونیک سلامت که تو برنامه 4 و 5 و برنامه 6 ازش تاکید شده، هنوز روی میز مونده. فکر میکنم این اگر اجرایی بشه بسیار مشکل میشه.
خیلی وقت اون کار بخش
میدم. من فقط یه نکته رو بگم آقای دکتر مختاری عزیز، فرمایشون درسته، ولی مردم نیاز داشتن به خدمات. نمیتونیم وایسیم گایدلاین تولید بشه، نمیدونم نظام ارجاع تولید بشه، نسخه الکترونیک تولید بشه، بگیم میخوام حالا بهتون خدمت بدیم.
کاتاستروفیک
تو بعد مناطق تهران. یه بحثی شما میدونید هزینه های کمرشکن تو بستری اتفاق میفته بیشترش. واقعا اون که به فقر میندازه تو بستری هستش. اون که به حالا تو خیلی از نظامات دنیا اصلا سرپایی شاید پوشش ندن، میان تو بستری پوشش میدن، تو اون خزینه های بالا رو پوشش میدن. من یک چیز رو میخوام بگم آید تو بقایی، ببینید مردم اولویت همه باید باشه. سلامت مردم و امنیت مردم، این دو چیز اصلا قابل معامله با هیچی، قابل اقماز هم
هر یکی از گروه های سنفی هم اونام در واقع نه الان باید کمک کنم، بخشی از این مردم هستن،
بخشی از این مردم هستن. این چیزیست که واقعیت یک طرح اسمشه. من گفتم من اصلا اسم طرح تحول نزدیم. خب من اصلا اینو نمیگم. چرا ما اومدیم یک کمی قانون اجرا کنیم وسطاش یک کمی بریدیم؟ ببخشید من اینطوری بگم، این طلب مردمه، باید بهشون بدیم، باید پرداختشون پایین باشه، باید دسترسیشون بالا باشه، باید کیفیت خدماتشون بالا باشه، باید تأمین مالی بشن. این چیزی که باید اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که اقتصادی بدتر میشه، این باید اولویت بالاتری بگیره. به همین دلیله که طرح تحول سلامت یک هم امنیت هم سلامت اولویت اول باید باشه در دولت، مخصوصا در شرایطی که ما تحریم داریم، شرایط دیگه داریم، مردم که شاید از لحاظ خیلی مسائل مشکل داشته باشن، لحاظ سلامت نباید دغدغه های آنچنانی داشته باشن. بالاخره دغدغه دارن. دوم، منم این بحثی که ما میگیم جامعه پزشکی، بله جامعه پزشکی الان چندین ماه کارانه دریافت نکرده، بحثا دیگه هم نکرده، ولی این رو ما میگیم راضی هستیم از اینکه مردممون دارن خدمات میگیرن، نه اینکه هر چیزی رو داریم. دوم، منم که داریم به قانون عمل میکنیم، تا به حال هم قانون مدار بودیم، مشکلاتی هم وجود داره، قطعا این مشکلات رو باید دست به دست هم بدیم حل کنیم. و طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری اساسی داره، اونم به صورت وین وین، یعنی هم مردم رو ببینیم، هم جو ارائه دهنده خدمت رو ببینیم. سیاست گذاران یه خورده گوش به دو طرف بدن، انشالله اینم درست بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از مهمانان عزیز، کارشناسان ارجمند حاضر در استودیو. در این برنامه ما در واقع میزبان مهمانان ارجمندی بودیم، جناب آقای دکتر یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف شهرستان میانه، جناب آقای دکتر سید موسی طباطبایی مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر خسرو رحمانی کارشناس نظام سلامت و جناب آقای دکتر مهدی مختاری کارشناس سلامت در پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت، و همچنین جناب آقای محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاران ایران، و همچنین جناب آقای دکتر محمد جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. من دکتر محمد بقایی همچون همیشه آرزوی برای شما مردم خوبم ندارم جز جاودانگی گل لبخند بر روی لبانتان. خدا حافظ، یا علی مدد، و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما.